بعد من توضیحاتی دادم، ایشون دیگه ساکت شدن. فقط این که گفتم من سفره دارم، من میدونم یه زن مسنه که زندگیشو داره میچرخونه، میدونم قیمت این بسکویت 100 تومنه، من احساسی باش مذاکره کردم. و تو کاملا منطقی، هر دو تا باید باشه، دو کفه برابر،
همه رو باید در نظر بگیرید. خب عرض کنم خدمتون که یه مقدار کوتاه پاسخ بدید. من واقعا میبینم که خیلی این پیامک ها زیاد هست. ممنون میشم، چشمتون بیبلا. 30,036,37,22,65,25,25. من اینا رو مرتب اعلام میکنم که الان اون دوستانی که به جمع شنوندگان میپیوندن این شماره هام داشته باشن. 915-0800 نوشتم با سلام، محمد حسینی هستم از نیشابور، بازاریاب هستم. چگونه میتوانم در فن بیان موفق شوم؟ چند تا تمرین رو معرفی کنید. از ضمن از نکات و راهنمایی هایی که در برنامه های قبلی کردید هم متشکرم.
خیلی ممنون. بازم اینو باید شما جواب بدید. زیره به کرمان که نمیبرم. من شاگرد عطاالله کاملی بودم، با افتخار و همیشه اینو گفتم. ایشون مرد بزرگی بودن. زندگی منشوری است در حرکت دوار، برای همیشه تو ذهن و قلب همه ایرانی ها مونده. بازاریاب یعنی مذاکره کننده حرفه‌ای. بازاریاب یعنی قلب و روح مشتری رو تسخیر کردن. سه تا تکنیک بگم. یک، حتما کتاب‌های صوتی گوش بدن، چون ریویو میشه و تسلط کلامیشون زیاد میشه، فن بیان بهتری پیدا میکنن، مخرج صحیح کلمات رو میتونن بیشتر رعایت کنن. دو، کتاب رو بخونن به صورت فیزیکال. و سه، مهمتر از همه که البته باز میگم استاد ما این و دست پس میدیم، حرف ر. همین حرف ر رو
ل و ر
ل و ر و جا به جا ر و ل میتونه کلا تو باز کردن این سر و صورت بهشون کمک کنه. ضمن اینکه
برن تو کوه داد بزنن،
داد زدن، البته باید حتما قبل صداشون رو گرم بکنن، یهو داد زدن، یهو آب یخ خوردن یا آب جوش خوردن تارای صوتی رو خراب میکنه. حضرت عالی
اطلاعاتشون رو،
آره حضرت عالی، هرچند از من سنتون کمتره ولی تجربتون بیشتره. و این طول مدت زمان همون اسلحه‌ایه که زمان ماششون میکشه.
خب 22-65-25-25 شنونده رو بشنویم صداشون رو.
بابت این مذاکره و تو جلسه فروش مال بیمه، مال مثلا من الان نمایندگی تخصصی بیمه عمر دارم، مثلا میخواستم اینو تو بیمه عمر چه شکلی میشه مثلا مشتری رو متمایل کرد به بیمه، که مثلا یه نیازی به بیمه داشته باشه که واقعا بتونه بیمه عمر رو بزنه.
من فکر کنم سریع بهش بگم فردا میمیریم حتما بیمه عمر میشه.
ببینید این یک بازی شطرنج، یه پازله. در واقع شما نمیتونی توقع داشته باشی دوست گرامی صدات از ته چاه میاد و من اصلا صدات رو نمیشنوم، حروف نامفهوم داره ادا میشه، تو جلسه مذاکره موفق بشی. شما تعداد زیادی اینجا مهمان دعوت کردید، مثل مهمانایی که داشتم میشنیدم قبل از اینکه بیام، آقا صدات از پشت تلفن اصلا خوب نمیاد. برنامه هم بوده، همکارای شما به من تلفنی زنگ زدن گفتن دکتر صدای تو از خیلی از این افرادی که مثلا حالا جاهای مختلف حضور دارن خیلی قراتر و رساتره، کاش کی تو میرفتی خیلی جا صحبت میکردی. من رو هر جا بذارن،
یکی از مشخصاتی که تو صحبت شما هم هست ادا کردن کل حروف هست
و حروف رو نمیخورم، در حالی که این دوست گرامی که زنگ زده بود این مشکل براش وجود داره. مذاکره کننده باید یاد بگیره هر جایی که میره پروفیشنال اتیک یا اخلاق حرفه‌ای رو کاملا رعایت کنه. اخلاق حرفه‌ای سلام، عرض ادب و احترام، از کلید واژه‌های زیبا استفاده کنه. چرا باید از شما بیمه عمر بخره؟ باید چند تا کتاب اگه اجازه بدین معرفی کنم. با چرا شروع کنید؟ سایمون سینک و یک کتاب دیگه برتری‌های خفیف که به صورت پله‌ای شما رو میتونه ببره بالا. اگه حالشو ندارید کتاب‌ها رو تهیه کنید، من خلاصه این کتاب‌ها رو تو سایت خودم گذاشتم برای اینکه دانشجوام شاید حالشو نداشته باشن. یا یک کتاب دیگه رو هم معرفی کنم به این دوست عزیزمون که میتونه تو مذاکره هم مرجع خوبی باشه، توی ایران هم خیلی ها ترجمه کردن یا بهش اشاره کردن، Getting to Pass No یا عبور از نه، یا حالا یه جوری به قول خودمون بله گرفتن. توی این کتاب راجر فیشر و ویلیام یوری اومدن یه سری تکنیکایی رو ارائه میکنن که برای این دوست عزیزمون برای فروختن بیمه یا هر بیمه نامه دیگه میتونه فوق العاده مفید فایده واقع بشه.
بسیار متشکرم. 30,036,37 و 22,65,25 دو راه ارتباطی شما با ماست این دفعه. 915-0800 نوشتن سلام، تشکر از برنامه خوبتون. آیا در مذاکره باید فن بیان رو کاملا آشنا باشیم بهتره؟ من کمرو و خجالتی هستم، چیکار کنم که بهتر مذاکره کنم؟ آقای حسینی از نیشابور باز.
به نظرم میرسه که مذاکره یه سری الزاماتی که در موردش صحبت کردیم. اگه شما صحبتت خوب نباشه، خوب حرف زدن، تسلط کلامی،
حرف فن خوب زدن با خوب حرف زدن
و اینها هم به قول شما دقیقاً هم متفاوته و اصلا دو تا سبک مختلفه. داشتن و دانستن استراتژی‌های مذاکره و بسیاری چیزهای دیگه همه الزاماتی مذاکره است. شما نمیتونی با یه بال پرواز کنی. موتور هواپیمای آسیب می‌بینه یه دونش. با یه موتور دیگه مسیرشو میره، در اولین فرودگاه فرود میاد یا حتی برمیگرده تو فرودگاه. ما در مذاکره باید بدونیم یه مذاکره کننده اگه بیانش خوب نباشه، هر چقدر استراتژی های خوبی داشته باشه، آخر شانس موفقیتش کمه. اگه به نیرنگ های مذاکره آشنا نباشید، خطاهای مذاکره آشنا نباشید، نمیتونید تو مذاکره موفق باشید حتی اگه بیانتون خوب باشه. پس اینها بال پرواز هستن و یه مذاکره کننده حرفه‌ای باید به ابعاد مختلفی مذاکره کاملا اشراف داشته باشه.
از طریق 3036379153632 نوشتن سلام، با تشکر از برنامه خوبتون، چیکار کنیم که مذاکراتمون به بحث و جدل تبدیل نشه؟ آقای کاوه یوسفی از تهران.
آفرین به این سوال. خیلی خوب.
من فکر کنم اگر صدا رو بالا نبرن خودش خیلی میتونه کمک کنه.
یکی همینه، یعنی به افسرای نیروهای امنیتی نظامی یکی از درس هایی که داده میشه، من یه کتابی دارم از یکی از افسران بازنشسته CIA ترجمه میکنم، تحت عنوان لایتومی، توی این کتاب خیلی جالبه، میگه یکی از المان های ما توی مذاکراتی که داریم میکنیم یا بازجویی های تخصصی یا فوق تخصصی که پشت اتاق شیشه ای 100 نفر نشستن دارن مینویسن، هم کارآموزن هم دارن نظر میدن هم کارشناسن، بالا بردن صداست. آقا شما دزدی کردی؟ نه به خدا، قسم خوردنه، مثلا تکنیکه. لطفاً موضوع رو شخصی نکنید، برای همون چیزی که شما فرمودید، من موضوع رو شخصی میکنم. آقای دکتر میری که اینجا جلوی شما نشسته محاسن زیادی داره یا صورتش محاسنی نداره، شما موضوع رو شخصی میکنید. چون من یه آدم مذهبیم، شما با مذهبی ها مشکل داری، با یه خط خاص مشکل داری، یا برعکس مازیار میری سیده خیلی مذهبیه، با غیر مذهبی ها مشکل داره. موضوع رو شخصی نکنیم. یک. دو، هرگز مذاکره کننده طرف مقابلمون رو اگر دروغ گفت دروغش رو افشا نکنیم. مثلا شما بگین آی دکتر میر شما داری دروغ میگید،
من میخوام بگم که من فهمیدم
دقیقاً، و این رو باید به صورت غیر مستقیم. یه دوستی که گفت بازاریابی بیمه یا دوستان دیگه که دارن سوال میپرسن، مهمترین قسمت مذاکره، چیزی که من روش خیلی اصرار دارم و فکر کنم تو مارکت ایرانی من برای اولین بار مطرح کردم، دکترین مذاکره است. دکترین مذاکره یعنی چی؟ هر آنچه در مذاکره میخواین مطرح کنید در یه ساندویچ و در لفافه مطرح کنید. بله آقا، من خواستم اینه که از دول خارجی اگه قراره من پشت میز مذاکره بشینم، به من تضمین بدن که هر کس دیگه‌ای پس از دیگری و دیگری هم آمد، پاره نکنن، کاغذ پاره نشه. من برای امنیت خودم باید یه دستورالعمل‌هایی داشته باشم و به اونها وقعی بنهند در حالی که نمی‌نهند. نکته دیگه هم بگم و تمومش کنم، از کتاب سانتزو هنر جنگ، کتابی مال 2000 سال پیش، میگه هرگز گوشه رینگ نبرید و هرگز گوشه رینگ هم نری. این خیلی مهمه و من تو مذاکرات زیادی ازش استفاده کردم.
912-4866 هم از طریق 3036-37 نوشتن که بفرمید که مذاکره کننده یا رئیس شرکت پشت میز باشه یا نباشه چه فرق داره؟
من دقیقاً متوجه
خود خلاصه نوشتم.
آره من دقیقاً متوجه منظورش هستم.
من فکر میکنم که نمیدونم حالا، ولی تصورم اینه که میگن وقتی خب رئیس پشت میز نشسته یه ترسی آدم داره باش صحبت بکنه. این پشت میز بشینه بهتر میشه باش مذاکره کنن کرد یا بیاد این طرف مثلا روبروتون بشینه.
یه مبحث علمی وجود داره.
این میزه چقدر تاثیر داره؟
یه مبحثی وجود داره به نام بادی لنگویج و یه قسمتیش رو من اختصاص میدم به آموزش پراکسیمیز یا محدوده حریم ها. زاویه قرار گرفتن آدم ها نسبت به هم، حالت قرار گرفتن رو توی پراکسیمیز میگن. باز من مقالات متعددی توی این زمینه تألیف کردم، ISI رو دارم که تو این زمینه توش توضیحاتی دادم و یا کنار دوستان بودم و خواهش می‌کنم به اونها رجوع کنم. ولی در کل آقا نسبت به آقا وقتی قرار می‌گیرن روبرو قرار نگیرن. من اگه بیام خیلی نزدیک تو بشم روبرو، حس خوبی بهت نمیدم. اما آقا با خانوم اتفاقا روبرو قرار بگیرن، یا حتی خانوم با خانوم روبرو قرار بگیرن. بهترین محل قرار گرفتن، همینجوری که الان من دقیقا مخالفش نشستم، سمت راست شمایی که پشت میز به عنوان مدیر عامل قرار دارید باید قرار بگیرم. حس بهتری میده.
آقا 100% چپ نشستید حستون خوب نیست.
نه آقا 100% است خیر. چپ دست ها قانون برعکس میشه، من باید بیام راست بشینم. این یک اشاره‌ایه به سیستم گردش انرژی، نیورال لنگویج پروگرامینگ یا NLP، که توی دنیا خیلی بهش امتیاز 100% نمیدن، اما من به عنوان یک کبریت توی بیابون تاریک دارم ازش استفاده میکنم و نتیجه خوبی گرفتم. چرا؟ شنیدید توی اخلاق اسلامی ما، توی آداب اسلامی ما، توی فرهنگ اسلامی ما و توی همون بحث دکترین مذاکره من به این مسئله خیلی پرداختم، میگه میخوای بری مسجد با پایه راست برو، و انگار که این یک حرکتیه که شما رو کاملا چارچوبتو میده، شابلون میذاره رود، حواست جمع بشه داری کجا میری، اما پای چپ بیا بیرون، انگار که از یه جایی داری خارج میشی و به جای دیگه ای وارد میشی، یا با پای چپ وارد جای بد بشین. حتی من اینو به تکنیک رو گفتم، خیلی مسخره میکنن، ولی میگم نه این خیلی درسته. چرا که کیف شما وقتی دست چپت باشه و عادت کنی همیشه آماده ای برای دست دادن. پشت میز نشستن، چند تا مورد دیگه رو هم بگم. حتما اگر طرف از شما بزرگتر بود یا حتی کارمندت بود، نیم خیز بشید یا به احترامش تمام قد بایستید. از پشت میزتون حتما بلند شید و مذاکره کننده که به اتاق شما یا پیش شما اومده رو تا دم در بدرقه کنید. یه خاطره تعریف کنم از آقای بهمنی کشاورز، خدا رحمتش کنه، از وکلای بزرگ کشورمون بود. من یه تازه فارغ التحصیل حقوق رفتم دفترشون و علارغم این چیزی که اصلا فکرش رو نمی‌کردم، کتاب فن دفاعمو برده بودم تعلیف کنم، هم به پیشواز اومد و تا دم در منو بدرقه کرد. آدم تاثیرگذار
دیگه
و من هرگز ایشونو یادم نمیره.
خب از طریق 2265252525 صدای یک شنونده رو بشنوید.
با سلام و وقت بخیر خدمت کارشناس محترم برنامه‌تون. من یک کسب و کار خیلی عادی، یه عکاسی دارم و سوالم از خدمت کارشناستون این بود که من سعی می‌کنم توی مذاکراتی که دارم، توی قراردادهای بزرگم با شرکت‌هایی که طرف مقابلم هستن، پوانای مثبتی بهشون بدم، پوانای مثبتی بگیرم، ولی در نهایت با توجه به جایگاهی که اونها دارن، توقع من از لحاظ ارتباط برقرار کردم خیلی بالاست، ولی موقع عقد قرارداد متاسفانه اتفاقی که برام میفته اینه که توقعی که از اون شرکت دارم انقدر میاد پایین و انقدر در چانه زنی متاسفانه خودشون رو ضعیف نشون میدن و چانه های عامیانه ای میزنن که من از عقد اون قرارداد منصرف میشم. میخواستم اگه ممکنه منو راهنمایی کنید که این احساسی که دارم برای من اصلاح کنید، یا اگر موردی توش
می‌بینید منو راهنمایی کنید. خیلی ممنون سرکار خانم. اولا خواهش می‌کنم، ما به عنوان یه تیمی که داریم مشاوره کسب و کار رایگان میدیم، توی سایتمون محمود مازیار میتونید برید بخونید دقیقاً این همچین سوالاتی از من مطرح شده، من کامل توضیح دادم، ولی توی این برنامه خوام ساده‌تر و کامل‌تر صحبت کنم که برمیگرده به همون دوستمون که از تهرانم زنگ زده بود. لطفاً و حتماً به یک جمله‌ای بزرگ از جان ماکسفل، یکی از بزرگان علم مدیریت و رهبری، توجه بفرمایید. راه حل‌های قدیمی جواب مسائل امروزی نیست. یعنی خانم محترم، اگه تفکر خشک و قالبی داشته باشی و چارچوب بندی از قبل تو ذهن تو نقش بسته باشه، این اصلا خوب نیست. دیروز یکی از مال‌های بزرگ ایرانی بودم، یه خانومی که جز مدیران ارشد اونجا بودن، خانم رزاقزاده یا رزقزاده، گفتش که آقای دکتر یه اتفاقی اینجا میفته، ما اگه میریم از غرفه دارمون، از مغازه دارمون، حالا تو این مجتمع اسم نگیرم، پولی میگیریم، اگه این یهو بیاد به ما 100 میلیون 10 میلیون بده میگیم این کاسب نیست، اما اگه خورد خورد پولو به ما بده با زحمت ازش بگیریم میدونم این کاسبه. کاسبی رمزش همینه خانوم. خود من خیلی خیلی خوب پول از مردم میگیرم، اما اگه جای قرار باشه پول بدم، حتی به دختر خودم، به خاطر اینکه یاد بگیره پول بهش نمیدم، ذره ذره میدم، قطره قطره میدم. حتی تو ازدواج، تو ارتباطا میگم دختر و پسرایی که تازه ازدواج کردن، تازه عقد کردن، ذره ذره و یواش یواش با هم نزدیک بشن و همیشه یه پرده رو نگه دارن. پس
اصفهانی فکر کنن.
آره دقیقاً. و این یک واقعیت سرکار خانم، اگر اونها این کارو میکنن چون کاسبن و واقعا زبان بازار رو یاد گرفتن. شما به خودت نگاه نکن که خیلی داری استرلیزه میری مذاکره میکنی. مذاکره مهارت چانه‌زنیه. با آقای پروفسور هیدری که صحبت میکردم میگفتم که زندگی حیات، میگفت اون هم قابل مذاکره است.
خب از طریق 3036379136051 نوشتن: سلام، من هنگام سخنرانی استرس میگیرم و هیچ چیز دیگه به مغزم نمیرسه، چیکار کنم؟ و همین موضوع جلوی پیشرفتم رو گرفته.
آقا اینجا ما برای مذاکره اومدیم یا سخنرانی؟ تکلیف ما روشن کنید اول. دوم اینکه شما خودتون ماشاءالله خدای این کارید. من مشاوره حزب اعتدال بودم قبلا، البته استفاده دادم دیگه اینجا اینجور کارا رو انجام نمیدم، ولی قرار شد جلوی مقامات عالی رتبه کشور برم سخنرانی کنم و این اتفاق برام افتاد. هیچ وقت یادم نمیره استاد بزرگوارم عطاالله کاملی محکم همیشه میزد پشت سر من، میگفت یه تو هیچ چی نمیشی و همین تو هیچ چی نمیشی از من یه چیزی ساخت. این برای همه وجود داره، قطعا شما هم تصدیق میفرمایید که استراب و استرس برای همه وجود داره. اول خواهش میکنم
تو پرانتز من چیزی بگم، من الان نزدیک 35 سال هست که در سازمان صدا و سیما دارم گویندگی میکنم، هنوزم که هنوزه وقتی میخوام این برنامه‌ای رو اجرا بکنم استرس رو دارم
و استرس لازمه برام.
آره، احساس میکنم اهمیت داره برام که استرس.
شما شور داری، شما علاقه داری، شما برات ارزشمند کارت، بنابراین استرس داری. اگه استرس نداشته باشیم اصلا خودمون رو به کشتن میدیم و خیلی مسائل دیگه به وجود میاد. استرس کورتیزول رو ترشح میکنه و یک سلسله رفتارهای عصبی از آدم بروز میکنه که اجتناب ناپذیره. اما اگه از یه حدی خارج شد بده. برای این دوست عزیزمون چند تا راه حل حالا تکنیکال وجود داره. هر جا ما دست به خدمت شما قرارتای ما رو بگیم. اول لمس کردن تریبون یا میز میتونه کمک کنه به کاهش استرس. تغذیه ما میتونه خیلی تاثیرگذار باشه، مخصوصا شب قبل استفاده از دمنوش ها، که باز خواهش میکنم تو اپلیکیشن های مختلف برن، برنامه های متعددی تحت عنوان دمنوش وجود داره که دمنوش های ریلکس و آرامش بخش وجود داره. میتونن میل بفرمایید غذاهای فست فود، سرخ کردنی ادویه ها و فلفل و از این جور مواد غذایی به استرس ما کمک میکنه. من یه درسی دارم تحت عنوان مدیریت تعارض تو دانشگاه و برای مراکز علمی، میتونن رجوع کنن به مقالات ما توی بحث مدیریت تعارض که اونجا یه توضیحات فوق العاده کاملی دارم، هم از تغذیه هم از لحاظ بهداشت طب اسلامی و طب سنتی و در نهایت بحث‌های تکنیکال. و در نهایت آخر از همه این رو هم بگم که قبل از سخنرانی حتما یه دست و صورتی بشورن، حتما از اگر خیلی حاده به دکتر مراجعه کنن، دکتر میتونه بهشون داروهای خاصی رو تجویز کنه. قبل از اینکه وارد جلسه بشن، قبل از سخنرانی حتما یک جرعه آب بنوشن و
سرفصل‌های موضوعشون رو حتما بنویسن.
آره.
که موضوعات فراموش نشه.
و یه نکته دیگه که من همیشه اینو یاد میکنم از آدولف هیتلر توی خیلی از جاها، حتی این مستندش رو میرم تدریس میکنم توی بحث آموزش سخنرانی و سخنوری مخصوصا سیاسی، میگم آقا حتما مثل هیتلر باشید. هیتلر میدونید که چی میگه؟ میگه من به هیچ عنوان به مستمعین نگاه نمیکنم، یا مستمعین رو چیز دیگه ای فرض میکنم، میز و تخته و صندلی. و فکر میکنم این یکی از کلیدی ترین و استراتژیک ترین تکنیکایی که باعث میشه استرس و ترس کم بشه.
بر یکی میگفتش که شما میرید پشت تریبون قرار میگیرید سخنرانی میگه خیلی راحته، گفت اشکال نداره برو پشت تریبون قرار بگیر، بعد بگو نون و پنیر و انگور، همین سه تا کلمه رو بگو بیا. بعد رفت تا جمعیت رو دید، هول شد، گفت نون و انیل و پنگور. یعنی واقعا این استرس هست برای همه هست، منتها میشه کنترلش.
ما الان جلو شما هم خیلی استرس.
نه اختیار دارید، خیلی راحت دارید صحبت میکنید. 913-46-49 هم نوشتن سلام وقت بخیر، اصولا اکثر مذاکره هایی که انجام میشه صرفا برای انواع اختلافات هست، یا سیاسی یا کسب و کار یا دعوای خانوادگی یا بسیاری از موارد دیگه. نتیجه این که من متوجه موضوع برد برد در مذاکرات نشدم. به نظرم صرفا مذاکره نهایت یکی از طرفین بازنده حساب میشه. آقای سینا عجم نوشتن از کجا؟ 913 است.
خواهش میکنم. ببین این چیزی که خیلی سال هاست من باهاش درگیرم، سه دهه آموزش مذاکره از من یه آدمی ساخته که آمادگی این رو دارم برای همین مدل سوال ها، مخصوصا افرادی که تو کلاس ها میان و یه جوری با حالت سفسطه آمیز صحبت میکنن یا تفکر کاملا انتقادی دارن. چند تا نکته بگم. من به شدت منتقدم در مذاکره دانستن و دانش تفکر سیستمی به شدت میتونه کمک کنه. گفتیم راههای قدیمی جواب، راه حل های قدیمی و تکنیک های قدیمی جواب مسائل امروز نیست. یک. دو، با نگاهی به گذشته برای آینده قدم برداریم. ما توی فیلم ایرانی قدیمی هست میگه آقا رفتیم یه جا کتک خوردیم، اما شما بگو زدیم و یارو رو زده بودن، خلاصه آشلاشش کرده بودن، تیکه تیکه بود و داغون بود و زیر چشاش هم خلاصه سیاه شده بود، ولی گفت همه جا گفتیم زدیم. ما توی دانشگاه میگم برای چند خوندی؟ میگه 10. میگم پاشو بیا برو. ما برای 20 خوندیم 10 ناپلونی زوری آوردیم، تو که برای 10 خوندی خدا بده برکت یک و دو زوری میاری. ما همیشه مبنا رو در همه مذاکرات به صورت علمی و عملی میگیم برنده برنده است. منتها نداشتن تفکر سیستمی الان بریم تو مذاکراتی که تو کشور خودمون خیلی شیوع پیدا کنه و بحث های گسترده که آقا مذاکره میکردیم مذاکره نمیکردیم. آقا اگه مذاکره نمیکردیم به گفته خدا رحمتش کنه یکی از بزرگان سیاسیون گفتش که اگه ما مذاکره نکنیم انگار ما چیزی نداریم، ما به حق نیستیم. آقا این درسته، اما به شرطها و شروطها، چجوری مذاکره کردن خیلی مهمه. نکته بعد، ما برنده برنده باید ملاک عملمون باشه. گفتم آقای پروفسور ایدری بهترین مذاکره عمرت کی بود؟ گفت 30 سال پیش مذاکره کردم، فکر کردم بدترین مذاکره عمرم، امروز فهمیدم بهترین مذاکره عمرم بوده. 30 سال پیش فکر کردم مذاکره کردم بردم، تمومه. الان بعد 30 سال متوجه شدم بدترین مذاکره عمرمو کردم. پس با نگاهی به گذشته و نگاهی به آینده امروز برنده برنده صحبت کنیم. ببخشید مثل لاشخور، مثل یک روباه صفت نریم مذاکره کنیم. من میتونستم اون خانومو مثالشو برای همین زدم، میتونستم با اون خانم چونه بزنم که این بسکوت 100 تومانه نه 2000 تومان، ولی گفتم سالها تو باقیاته، گفتم صدقه هر بچه برای بچه هم همسر و فرزندانمه، برای نازنین و امینمه مثلا، خواهش میکنم. و من اینو نگاه کردم، نگاه من عاطفیه و خدا و پیغمبر رو در نظر میگیرم. خدمت آیت الله بهشت بودم، خدا روح شاد، یه جمله خیلی بزرگ گفت تو هر مذاکره، خواهش میکنم خانم و آقایونی که صدای منو میشنوین ازش استفاده کنید. ما هی تعریف کردیم گفت آقا سید تموم شد، گفتم بله، گفت انقدر نگو برای ثوابش، برای رضای خدا مذاکره کن، برای رضای خدا قدم بردار، خدا ثوابش پولش و برکتش میاره. برنده برنده رو برای رضای خدا سرلوحه و مراممون قرار بده.
917-45-47 هم نوشتن. سلام، خدا قوت، تشکر از مجری خوب آقای توکلی و کارشناس پر انرژی آقای دکتر میر، خیلی ممنونم. من بازاریابم و مذاکره مهمترین ابزار کاری ماست، چگونه در مذاکره متخصص شوم؟ آقای عسکری از شیراز.
آقا من نمیخوام بگن حالا تبلیغه، چون تبلیغ نیست، رایگانه. با توجه به اینکه من از اقصانقاط ایران درخواست داشتم برای آموزش مذاکره و چون دیدم خب حالا بیماری هم دارم و شاید نمیتونم، اومدم یه سری فیلم های رایگان گذاشتم توی سایت آپارات که خواهش میکنم تخصصی برای همین سوالات که تو برنامه های زیادی بوده برن رایگان مرجع مذاکره و زبان بدن ایران رو سرچ بفرمایید. تو آپارات من یه چیزی حدود 6,700,000 نفر تا حالا فیلم های ما رو دیدن رایگان. طول مدت زمان حرف اولو میزنه. 3 یه تکنیکی در دنیا وجود داره به نام لذت بازی، انگیزه بازی. تو مذاکراتتون مخصوصا آقایون خانم هایی که زندگیتون به مذاکره بستگی و بسته شده، لطفاً از لذت بازی یا گیمیفیکیشن استفاده کنید. توی این بحث ما معتقدیم چرا یه بچه میشینه 1000 ساعت و ساعت‌های متمادی بازی میکنه خسته نمیشه؟ چون جذابیت داره. مذاکرات خودتون رو جذاب کنید، حرف جدید برای گفتن داشته باشید. من میخوام اینجا یه رفرنسی بدم، یه کتاب، من متن انگلیسیشو خوندم، The Last Art of the Great Speech، تألیف آقای پروفسور داویس. توی این کتاب تکنیکای جالبی میگه، میاد میگه الگوهای مدیران و رهبران برتر جهان تو مذاکره کردن، تو صحبت کردن، تو سخنرانی. خانم آقایون، چه بازاریاب هستید، چه فروشنده هستید، چه کارآفرین، این خیلی به درد میخوره. 1 کاری که من اینجا با شما کردم، شماره ای حرف بزنید. آقای استاد بزرگوارم، تو 2, 3, 4 قسمت میخوام حرفمو تموم کنم. 2 حتما از سخن بزرگان استفاده کنید که من به کرات اینجا استفاده کردم. 3 رفرنس بدین، کتابای علمی معرفی کردم. 4 حتما تون صداتون بره بالا و پایین که این کارو من اینجا انجام دادم. 5 از قرآن، تورات، انجیل استفاده کنید، داستانگویی کنید و هنر داستانگویی، هنر روایتگری، یک کتابه، لطفا مطالعه بفرمایید تحت عنوان هنر روایتگری که فوق العاده است. و اگه بخوام تکنیک های دیگه رو هم بگم، استفاده از ضرب المثل ها، استفاده از آیات و روایات و استفاده از دو تکی ها و یا خودتون رو تعمیم بدید به طرف مقابل. مثل اینکه طرف میره توی مثلا اصفهان میگه من یک اصفهانی ام، میاد شیراز میگه من یک شیرازی ام، از همه شهدا استفاده میکنه، هر جا میاد میگه ملت شهید پروره، شهر شهید پروره، 4 تا نقطه و تو همه شهرها این کاملا میتونه اجرایی و عملیاتی بشه. این تکنیک ها رو اگه استفاده کنید و گفتم فیلم های ما رو ببینید، قول میدم و تضمین میکنم ظرف 1 سال حداقل مذاکره کننده یه بهتری بشید.
از طریق 30,367 917-45-47 نوشتن سلام، من 10 سال بازاریاب مواد غذایی هستم و ایده پردازم هستم، چگونه خودم کارآفرین شوم؟ به چه تخصصی در مقطع فوق لیسانس ادامه دهم که در دو مقوله بازاریابی و کارآفرینی متخصص شوم؟
خب این سوال الحمدلله رب العالمین نشون میده ایشون دانشجو خیلی خوبیه، چون با یه سوال 6 7 تا تکنیک و 6 7 تا سوال دیگه رو از ما پرسید. اول انتخاب رشته رو من اصلا نمیتونم نظری بدم، حتما علاقه و باز هم علاقه شرط کاره، ولی اگه خود من باشم مازیار میر حتما بازاریابی و فروش و یا حتما کارآفرینی انتخاب های اول و دوم من خواهد بود. این یک. دو، اگه میخواین ایده پرداز میدونید خودتون رو، لطفاً به من بگید که آیا تکنیک های حل مسئله و خلاقیت رو روش اشراف دارید یا فقط صرفاً شنیدید. روی اون مسئله باید تمرکز کنید، برید مطالعه کنید، منم مقالات زیادی تو اون زمینه دارم. تکنیک های حل مسئله، خلاقیت، تریز، اسکمپر و ما در این زمینه صحبت کردیم، ظاهراً اصلا شما توی این رادیو روی این زمینه هم خیلی کار کردید. تکنیک بعدی که باید بدونید اینه که، خواهش می‌کنم یه کتابی معرفی کنم، اجازه هست؟ ما امروز خیلی کتاب معرفی کردیم. من عاشق کتاب خوندنم و هر روز استاد بزرگوار روزی کتاب رو قطعا باید مطالعه کنم، یعنی مثل نماز خوندن برای من واجبه. اسم کتاب هست تست مامان، و باز چون میدونستم دوستان حالش ندارن خلاصش رو گذاشتم براشون، یه سرچ ساده کنن. خلاصه کتاب تست مامان. اگه ایده پردازی، اگه کسب و کاری رو میخوای شروع کنی، پدر مادر، اگه قرار بچه‌تون توی تابستون کاری انجام بده، خواهش میکنم، تمنا میکنم کتاب رو خلاصش تو سایت هست. اگه نمیخواین کتابو بخرید یا پولشو بدید، خلاصش
میتونید
چکیده کتاب اونجاست، برید تست مامان رو بخونید. میگه اگه مامانت گفت این خوبه، این به درد بخوره، 99% تو بازار امکان اقبال داره، حالا یا 50% یا 40%. اگه مامانت گفت این چرت چیه، این به درد نخور چیه، این بی کاربرد یا غیر کاربردی چیه، این به درد نمیخوره. میخوام مدل بزرگترشو بگم، یه تعدادی خانوم یا آقا تینگ تنگی تشکیل بده و ازشون بپرس این ایده ای که داری میدی خوبه یا نه. مهم ایده نیست، مهم اجرایی کردن ایده هاست. شاید هزاران استیو پول جابز در جهان وجود داشت، ولی یه جابز داریم که ایده هاش رو به واقعیت تبدیل کرد. به نظرم میرسه قطعاً شما آدم بزرگی هستی، حتما تو ایده پردازی با بزرگان این عرصه مشاوره بکنید و طرحاتون رو با دیگران در موردش صحبت کنید. مطمئن باشید که انشاءالله موفق خواهید بود.
30,000 36,37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد هنوز در اختیار شماست. تا انتهای برنامه فرصت دارید که پیامک بفرستید، یا اگر میخواید تلفن هم بزنید 22 65 25 25. 918-55-82 نوشتم با سلام، بنده چند بار شکست خوردم، الان چیکار کنم باز به خودم برگردم و بتونم مذاکره کنم. حالا نگفتم تو چه کاری شکست خوردن، مذاکره شکست خوردن یا کار بار
زود میگذره زمان.
آره داره تموم میشه.
دوست عزیز، نمیدونم خانم یا آقا بودن،
مشخص نکردم.
دوست عزیز، میخوام یه مطلبی رو بگم و اونم اینه که خیلی زود دیر میشه، بنابراین این حرفو نزنید. شکست پلیس به سوی موفقیت، اینو بزرگان میگن. کسی که زیاد شکست بخوره راه و رسم لامپ ساختن رو یاد میگیره، کسی که زیاد شکست میخوره میاد برند بزرگی رو تو آیتی طراحی میکنه.
خیلی ساده میگفت تا نیفتید زمین بلند نمیشید.
بلند نمیشید. و یه مسئله دیگه که هست، ما معتقدیم شکست و میزان شکست ها شلیک کننده اسلحه موفقیت به هدفه. پس شکست خوردن شما رو ناامید نکن. بارها و بارها استاد بزرگوارم، من دستمو میبردم بالا، گفتم خدایا تا کی باید شکست بخورم، تا کی باید خراب کنم، تا کی باید داغون بشم. چند روز پیش یه جا دعوت بودم، گفتن آقای دکتر میر ببخشید، ما میخوایم برای این پروژه از شما استفاده کنیم، برند خیلی بزرگ، چرا باید تو رو انتخاب کنیم؟ یه دفعه جمله‌ای به ذهنم رسید، گفتم بعد خدا و پیغمبرش توی مذاکره، توی بازاریابی، توی فروش من اولم. الزاماً من اول نیستم، اما این جمله رو که توی کتابی خونده بودم ازش استفاده کردم، منو به موفقیت رسون. امروز خیلی روی مسئله تاکید داشتیم، کتاب خوندن. خواهش میکنم یه کتابی هست و این رو مطالعه بفرمایید، اشعار آقای خدا بیامرز کاشانی. آقای کاشانی، آقای دکتر کاشانی، اشعار مدیریتی خیلی خوبی داره، یعنی یه پروسه شکست و موفقیت رو در یه قالب شعر گفت. کتاب‌های مختلفی بخونید، باز اگه اجازه بداشته باشم یه سری اپلیکیشن اینترنت سرچ بکنید، رو گوشی موبایلتون نصب کنید، هم پی دی اف بهتون میده، هم فایل صوتی میده، هم میکروبوش میده. اینا تمام برادر و خواهرای ما اومدن 100 تا کتابخانه اینترنتی راه انداختن، 10 تا اولیاشو من همه رو گوشیم دارم و از هر کدوم یه کتابو دارم دانلود میکنم. اگه میخوای شکست نخوری کتاب بخون، اگه میخوای شکست بخوری میزان شکستاتو بالا ببر تا سرانجام به جایی برسی که دیگه شکست نخوری.
بسیار خب، عرض کنم خدمتتون
شما
که
شما هرس میخورید کوتاه جواب بده، من این بلند جواب میدم، ببخشید. خدا
901 7741 نوشتن سلام وقت بخیر، من الان نزدیک به 5 ماه هست به خاطر آب آوردن پام خانه نشین شدم، از اقوام دوستان بدکارم شدم، مگر خداوند لطفی بکنه خیلی بدکار شدم. کارم بنایی باید بشه نوشتم، بنایی هست و به این راحتی ها نمیتونم کار بکنم، حتی بیمه تأمین اجتماعی رفتم، میگن بیمه بیکاری به شما تعلق نمیگه، به نظر شما من چیکار کنم؟ البته غلط املایی هم زیاد داشتم ولی خب
قربان فکر میکنم آقا باشن،
آره بنایی دارم میکنم دیگه.
فکر میکنم با این ادبیات که صحبت کردی باید سنت از من کمتر باشه یا استاد بزرگوارم که اینجا هستن، حتی تو که از من
کوچیک‌تر.
من رفتم توی کلاسی گفتم که دختر من از شما خانوم بزرگتره، نازنین من از شما بزرگتره. گفتن آقای دکتر مگه شما چند سالتونه؟ گفتم ببین بزرگی به شناسنامه نیست، به وزن و قد که ماشاءالله قد و وزن دندان زده بالا، بنابراین من از شما بزرگترم. دوست عزیز، توکل و باز هم توکل، نمیخوام این داستانو بگم چون یه بار گفتم شاید برای بحثی از شنوندهای شما تکراری باشه.